أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. دو تا موضوع بحث پیرامون ازدواج داریم. یکی موانع ازدواج پسرهاست و دیگری موانع ازدواج دخترها. موانع برخیش مشترک و برخیش مختصه، لذا امشب موانع پسرها رو عرض میکنم. ببینیم آیا این موانع، آیا مانع جدی میتوانه باشه یا اینکه قابل اغماز هست. اولین مانع که بسیاری مطرح میکنن ادامه تحصیله. خب امروزه یک شرایطی به وجود اومده، تحصیلات در دوران دانشگاه سبب شده که بسیاری از دانشجویان در فکر این هستند که تا مدرک خود رو نگرفتن ازدواج نکنن. این مانع یه مقدارش قابل اغماز و یه مقدارش هم واقعیتی است. اگر واقعا کسی اشتغال به تحصیلش رو برای خودش مهم میدانه، خب معلومه که ازدواج تا اندازه ای میتونه مزاحمت برای تحصیل او ایجاد بکنه. از یک جهت مزاحمتش اینه که بسیار از ساعات شبانه روزش رو دیگه نمیتونه صرف تحصیل بکنه، و از طرف دیگر اگر میخواد به مدرکش دسترسی پیدا کنه، شغل مناسبی نداره که درآمد داشته باشه برای ازدواج. لذا جمع بین اینها باعث میشه که یک محصل صرف نظر کنه از ازدواج کردن تا مدرکشو بگیره. حالا دیگه این در اختیار ما نیست، شرایط دانشگاه، مدرک ها به سمت و سویش که بالاخره افراد به سن ازدواج رسیدن اما نمیتوانن ازدواج کنن. آیا این روش دانشگاه غلطه یا نه، ما نمیتونیم الان قضاوت راجع به این بکنیم. چیزیست که جبران و به زور حاکم شده بر کشور و اینطور نیست که ما اینجا بنشینیم صحبتی بکنیم و کشور هم منتظر صحبت ما باشن که روششون رو عوض بکنن. اینطوری نیست. ما فعلا در صدد بیان یک مشکل هستیم. آیا اون کسانی که این سالهای تحصیلی رو برای گرفتن مدرک تو دانشگاه پیشبینی میکردن، برنامه ریزی میکردن، تدبیر میکردن؟ آیا به فکر ازدواج جوانها نبودن؟ فقط یه بعدی نگاه کردن؟ ظاهراً همین بوده. برنامه ریزها فکر درس یک جوانو کردن، گفتن اگه بخواد مدرک دکترای خودش رو بگیره یا کمتر از او، باید این مقدار تحصیلات داشته باشه. برنامه‌ریزی کردن، کاری هم نداشتن که به سر این جوان چی میخواد بیاد. گفتن به ما چه؟ ما فعلا درسش رو میگیم. یعنی احساس میشه برنامه‌ریزی جامعیت نداشته، نظیر یک سالی من دیدم همینجا یکی از دانشگاه اصفهان روز عاشورا امتحان گذاشته بود برای دانشجو، که دانشجو اومدن به ما گفتن که دیگه اینشو ما نشده بودیم، اولین بار بود و باورم هم نمیشد. دیدم چرا جدی، گفتن روز عاشورا که قبلش هم تاسوعا است، بعدش عاشورا، همه تعطیل رسمیه، همه شبها عزاداری میکنن، روزا عزاداری، دستهای سینه زنی، امتحان گذاشته بوده. من رئیس دانشگاه رو دیدم یه جلسه، گفتن چی؟ ایشون اظهار کرد من اطلاع ندارم. گفتم اطلاع نداری که، شما رئیس دانشگاه هستی. فوری صدا زد اون برنامه‌ریزشون و اینا، دیدیم اینا اصلا تقویم رو باز نکرده بودن که ببینن این برنامه امتحانی که دارن می‌ریزن چیه. همطور تو ذهن خودشون برنامه‌ریزی کرده بودن که تا فلان مدت اینا درس نوبت اولشون تمام میشه، مثلا چند روز بعد مهلت برای دوره کردن و فلان روز هم تو امتحان. من البته قبول نکردم ازشون، گفتن که من اگه جا شما باشم اینا اخراجش میکنم از دانشگاه. چون آدمی که اینطور گیج باشه حداقل یه نگاه نکنه بیده چه روز جمعه دارد میگذره، پنجشنبه میذارد، اصلا بیده چه روزیه. و که تقویم رو باز نکنه من قبول نمی کنم. یقینا تقویم رو باز کرده، حالا چشمش نیفته به عاشورا اینو احتمالش رو همون بگه. میشه که تقویم باز نکنه ببینه چه تاریخی دارد میگه برای امتحان. اینا دارم یه نمونه شو عرض دارم، چون خیلی هاتون بالاخره نیستید توی این برنامه هایی که گاهی اتفاق میفته، و برای نمونه خدمتتون میگم که دیگه برید بقیهش هم بدونید همینه. که گاهی تعجب میکنن بعضی ها، فکر میکنن اینا حالا یه برنامه‌ریزی جامع میکنن. نه، تا یه روحانی پلشون نباشه خطا خیلی میکنن، خیلی اشتباه میره. حالا یه حال این بحث دروسشون هم من احساسم همینه که اصلا به فکر ازدواج یک جوان نبودن. گفتن به ما چون مشکل خودش، ما فعلا درس رو میگیم این. این یکی از موانع، منطور مانع جدی هم نیست. هستن بسیاری که تو همون دوران دانشجویی هنوز ادامه تحصیلات هم دارن میدن، اما مورد مناسبی رو پیدا میکنن، ازدواج هم میکنن. منطور معلومه که بالاخره ازدواج یه مقدار مزاحمت برای درسشون هست. از نظر شغل هم بالاخره اینه که ازدواج کنن باید دست یه جایی بند باشه. حالا گاهی پدر و مادرشون کمکشون میکنن، گاهی خداشون یه درآمدای دیگه دارن، اما اونایی که هیچ ندارن باز به مشکل برخورد میکنن. مانع دومی که برای پسرها هست بحث سربازی هست. سرباز البته چون از سن 18 سالگی به بعد میرن، مگر اونایی که حالا مشغول تحصیل هستن، زیاد مانع جدی نیست. رضا اونایی که سربازی خودشون رو به موقع میرون بعد هم تو سن مناسبی میتونن ازدواج بکنن، اما بعضی هم دیده شده به دلایلی سربازیشون رو عقب میاندازن از سنشون، حالا یا معذورن یا معذورم نیستن، بعد تو سنینی که حالا مناسب ازدواج کنن سربازی هم نرفتن. این هم یک مزاحمته. و عزیزانی که میان به خود ما مشورت میکنن وقتی میبینم سربازشون نرفتن میگم خب شما حالا میخوایی بری خواستگاری یه دختری رو عقب بکنی بعد میخوایی بری سربازی رها کنی بری، این که عاقلانه نیست این کار. و حداقل دورهای ابتدایی سربازی که دورهای آموزشی هست اینا رو برید، بعد که امکان مرخصی بیشتری دارید تو ادامه سربازی خواستید خواستاری برید دیگه مزاحمتش کمتر میشه. در اصل این هم یه مزاحمت شده برای بعضی. بحث سومی که مزاحمت هست برای جوانها برای ازدواجشون بحث نداشتن مسکنه. اینم بسیاری مشکل رو دارن. بیش از نیم از جوان ها برای مخواد ازدواج کنه مسکن مناسب نداره. تعداد اندکی هستن گاهی پدران پیشبینی کردن یه طبقه منزلشون رو برای فرزند خودش گذاشته یا خانه مجزایی برای تهیه کرده، اینا خیلی اندکن، اما اون اکثریت افراد جامعه عزیزانی هستن که به سن ازدواج که میرسن مکان مناسبی رو ندارن و ما به اینها پیشنهادمون اینه که در فکر منزل ملکی، حالا لازم نیست باشید که کار عقب بیفته، بحث اجاره‌ای میتونه موقتا کارتون رو حل بکنه، در فکر این باشید مکانی رو ولو به شکل اجاره تهیه بکنید، مشکل رو به این شکل تا اندازه میتونن حل بکنن تا آهسته آهسته در آینده خدا لطف بکنه در حقشون بتونن مکانی رو تهیه بکنن. مورد مانع بعدی مانع بحث اشتغال هست. عرض شود که من بحث اشتغال رو با بحث مال با هم یکیش میکنم. این مورد چهارم رو میگم نداشتن مال و نداشتن شغل مناسب. این که با هم عرض میکنم چون بعضی هم ممکنه حالا ذخیره جدایی داشتم، یه مبلغی رو پدر یا کسی به اونها هدیه کرده، مبلغ مناسبی دارن، میتونن اون مبلغ مناسب رو تو جامعه به کار بیاندازن، مضاربه حتی بگذارن و از سود او زندگی رو تشکیل بدن ولو شغل خاصی هم ندار. پس گاهی شغل متعین نیست. منظور اون درآمده. اینه که میگم نداشتن مال و نداشتن شغل اینا با همه. وقتی که تو خواستگاری هم سوال میکنن از پسر که شغلتون چیه، بیشتر توجهشون به اون درآمد شغله نه به کیفیت شغل که ببینن حالا چیه، گرچه اونم نکته ایش که گاهی میخوندن نوع شغل او آیا تناسب دارد با وضع زندگی اینها، با دامادهای دیگر، با وضعیت خودشون آیا تناسب دارد یا نه. اما توجه عمده به بحث مالی است. خب نداشتن شغل مناسب این خودش میتونه یه مانع جدی باشه. بالاخره اون دختری که میخواد بپذیره شریک زندگی این پسر باشه نگران شغل همسرشه، بلکه میخواد چه شغلی انتخاب بکنه. یه وقت یه شغل نامناسبی رو انتخاب میکنه که تا آخر عمر این دختر دیگه ناچار است با او بسوزه و بسازه، یا حالا شغل مناسب هم باشه درآمد خاصی نداشته باشه. گاهی شغلا خود شغل مناسبی نیست، گاهی مناسب هم درآمد خاصی نداره، لذا هم دختر هم پدر دختر بالاخره میخواد یه اطمینانی پیدا بکنه از آینده این ازدواج. حتی ممکنه خدای ناکرده این پسر نتوانه ادامه زندگی بده، نفقه نتونه پرداخت بکنه، اصلا اینا نمیتونن ازدواج بکنن. لذا این یه بحث عقلاییه که پسر یا باید مشغول باشه به یه شغل مناسبی، و یا حداقل اگر مشغولم نیست یه مبلغی رو داشته باشه که از طریق مضاربه یا کارهای دیگر تو جامعه بتونه زندگی خودش رو اداره بکنه. این نکته ای رو که عرض میکنم تو این مطلب اشاره کنم به آیه ای که اول صحبتم خوندم، که این سوال خیلی تا به حال از ما کردن و همین آیه رو هی برای ما تلاوت میکنن. آیات 32 و 33 سوره نور، تو آیه 32 میفرماد و انکحوا الایاما منکم، برید ازدواج کنید، و الصالحین من عبادکم، با زنها با پسرهای خوب، ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. کأنه یک مانع رو تو آیه بدون اینکه اسم مانع رو بیاره اما متذکر داره میشه، که تا میگید انکحو یعنی برید ازدواج بکنید، فوری اولین سوال اینه که آخه ما درآمد خاصی نداریم چه بکنیم. آیه شریفه بدون اینکه سوال رو مطرح بکنه جواب سوال رو داده و میفرماد اگر فقرا هستن خداوند از فضلش اینها رو غنی میکنه. این یکونو فقرا، اگه حالا فقیرم هستن نباید این مانع بشه، یغنهم الله من فضله، خدا از فضلش اینا رو غنی میکنه، والله واسع علیم. خب آیه شریفه داره یک امید و رجا میده به افراد، اما معنای آیه این نیست که انسان کار غیر عقلایی انجام بده. لذا اگر مانعی هست از جهت که هیچ نفقه‌ای نمیتونه پرداخت بکنه به همسرش، خب اینو دیگه نگفتن که این بره ازدواج بکنه ببینه حالا بعد میخواد چه بکنه. خود دختر یا ولی دختر هم اصلا معمولا حاضر نیستن چنین ازدواج هایی رو. پسر هم باید توجه به این نکته بکنه. اون تو موردای خواستون گاهی میان پسرها به ما میگن که آیه شریفه میگه ما رو غنی میکنه، میگه با آیه شریفه میگه که آیه شریفه نگو شما کار غیر عقلایی بکنید که. بعد هم میگم حالا برفض حالا به آیه بخواید خلاف آیه حالا معنا هم بکنی یا برید جلو، کسی به دختر نمیده که. بلکه این یک بحث عقلاییه که باید یک شغل مناسبی رو داشته باشه یا درآمد خاص. لذا آیه رو ما نمیتونیم به این طور معنا کنیم بگیم هیچی درآمد نداره، نمیتونه نفقه بده، برید ازدواج کنه. خب همون دینی که میگه برو ازدواج کن، همون دین میگه واجب است نفقه همسرتو بدی. خب میخواد نفقه رو چیکار بکنه؟ واجب مستحب یا نیست که باید پرداخت بکنی، هزینه زندگی او رو باید بدی، غذای او رو، مسکن او رو، ولو مسکن اجاره‌ای، و لباس او رو، و نفقای متناسب با نیاز او، حتی گاهی بیماری پیدا میکنه معالجه او رو باید نفقات او رو پرداخت بکنی. لذا اینطور انسان قدیم میگفتن بیگدار بپه تو آب، حالا ببین غرق میشه یا نمیشه. اینطور که نمیشه، انسان سنجیده باید بره جلو. لذا آیه شریفه به این معنا نیست. این دیگه تناقض میشه که آیه شریفه بگید بدون پول با دست خالی برو ازدواج کن، بعد آیه شریفه بگید واجب است نفقه بدی. این که ضد همه که. آیه رو اینطوری ما نمیتونیم معنا کنیم. لذا این فقره این چنین باید فقره متعارف بگیم. یه درآمد خاصی داره اما نه در حد معمولی که بتونه زندگی با رفاه متعارف داشته باشه. اینا رو باید بهشون بگیم نگران نباشید، با یه مبلغ اندکی یه مقدار قناعت بکنید برید جلو، خدا کمکتون میکنه. اما نه اینکه هیچ. و پس بعدا عقد کرد، حالا خانم میخواد بیاره کجا میخواد بیاره؟ میگه نه اجاره میتونم جایی بکنم، نه خونه دارم، نه چی، بریم کنار خیابون. یعنی چرا؟ اینکه اغلایی نیست. این که کجا دین اینو گفته؟ دین میگه واجب است نفقه یه زن رو پرداخت بکنه. لذا باید این یه جوری معنا بکنیم آیه شریفه رو که تناقض تو آیه به وجود نیاد. اینه که مثلا فرض کنید یک کسی در حد اجاره میتونه اما مسکن ملکی نداره. اینو میگن حالا مشکلی نیست، حالا یه چند سال اجاره باش. اینقدر افراد هستن دارن اجاره میگن، شما میگه مثل اونها چند سال اجاره باش تا خدا کمکت بکنه انشاءالله بتونی ملکی هم پیدا بکنی. یا مثلا یه شغلی داره که درآمد او کمه، میگن اشکال نداره دیگه، حالا میتونی ازدواج بکنی با همون درآمد کم، انشاءالله آینده بیشتر میشه. و اون شخصی که میگن فقیر بود، شغل خاصی هم نداشت، خانمش گفت که برو پیش پیامبر، از پیامبر تقاضای کمک بکن. تا اومد پیش پیامبر، پیامبر نگذاشتن اون حرف بزنه، بلند گفتن که بقیه اصحابم میشنیدن، فهمدن هر کس از ما کمک بخواد کمکش میکنیم، اما اگر بره دنبال کار خداوند از فضلش کمکش میکنه. این یه مرتبه یه فکر کرد، گفت نکنه پیغمبر با منه. میگن خب برو دنبال یه کاری دیگه. درخواست نکرد و برگشت داخل خونه و خانمش گفت چی شد؟ جریانه که گفت، خانمش گفت نمیخواستی بگی؟ فردا دوره اومد خدمت پیامبر، پیامبر همون جمله رو تکرار کرده. روز سوم هم همینطور. رو این دیگه مطمئن شد که پیغمبر با او دارن صحبت میکنن. خانمش معلومه زیاد ایمان کافی نداشته، پیغمبر رو نمیشناخت. اما شوهرش تا سه بار اومد خدمت پیامبر، هفت نزده پیامبر همینو میفرمودن. میخواید کمکتون میکنیم، اما لطف الهی را اگر میخواید برید دنبال کار. خب این به ذهنش رسید، رفت یک کلنگی قرض گرفت موقتا، رفت تو بیابون یه خار چند آورد داخل شهر، چون موقع خار نیاز داشتن برای آتش روشن کردن و گرم کردن و غذا پختن اینا میخریدن بعضی. بعدش خار رو آورد داخل شهر رو فروخت و یه مبلغی هم گیرش اومد و هر روز یه چند نوبت این کار کرد، کم کم یه پولی دستش اومد که تونست این کلنگ و تیشه‌ای که قرض گرفته بود و بخره. کم کم خرید. روزای بعدش هم باز هی رفت این کار کرد، کم کم به کارش هم مسلط می شد، بیشتر هم می تونست انجام بده، کم کم وضعش خوب شد، هم درآمد زندگیش در اومد. و حالا امروز هم همینطور، من بعضی جوانا رو میبینم دنبال کارن و کار هست، میز و صندلی نیست. متاسفانه جوانای امروز خیلی دیدم دنبال میز و صندلی، میگه حتما میخواد یه جور بشینه پشت میز راحتی داشته باشه، ولی خیلی کارهای ساده ای رو میتونه انجام بده و یه درآمد جزئی هم داشته باشه. تو بعد ببینه چی؟ بعضیشون هم مدرک رو به رخ میکشه، میگه من این مدرک رو دارم، حتما باید یه شغل دولتی توی یه جایی استخدام بشن. این که مشکل این، اگر انسان قانع باشه میتونه به یه شغل خاصی، من نمیگم نامناسبه با شأن افراد، اما بسیاری دیدم که کار حالشو نداره بدنشو به زحمت بیاندازه، میخواد حتی شغلی هم که انتخاب کنه میخواد راحت هم تو بنشینه یه کار ساده‌ای داشته باشه، و این نمیشه. جوان باید تلاش بکنه. شغلم از نظر دین همش محترمه. این چیزی که تو جامعه گاهی نگاه بد میکنن به یه شغلای خاصی که مثلا یک رفتگری میاد کوچه ها رو تمیز میکنه، خیابون ها رو، آشغال های منازل رو جمع‌آوری میکنه، با دید کم به اینها نگاه میکنن. اینطوری نیست، ما به دید کم به اینها نگاه نمیکنه. و اتفاقا اینا خیلی دوستشون هم دارم، چون میبینم خیلی داره زحمت میکشه، علاقه منده بهش هست. و چرا انسان نگاهی کم بکنه؟ حالا در ارتباط با تمیزی جامعه هست، باید نگاهی کم بهش بکنه. چرا؟ نگاه بد به اون جوانه میکنیم که تنبلی میکنه، گرفته تو خونه خوابیده، میگه کار نیست. و این کسی که مشغول کاره است و ما خیلی جلوتر هم میدونیم از اون، دستش هم میبوسیم و ازش هم تشکرم میکنیم که مشغول کاره، دعاش هم میکنیم که بدنش سالمه میتونه کار بکنه و دستش دراز نباشه جلوی کسی. داستان امام باقر علیه السلام شنیدید که حضرت خودشون تو صحرا داشتن بیل میزدن و عرق میریختن، گرمای شدید مدینه، یکیسی گفت ما الان میرم بچه پیغمبر چطور مشغول کار دنیاست، میرم الان نصیحتش میکنم. آمد و حضرت گفت که تو این وضع مرگ سراغتون بیاد چه جواب خدا رو میدید؟ مشغول دنیا شدی؟ آمدن خیلی خوبم است تو این وضع که مرگ سراغ من بیاد، من مشغول کار هستم تا دستم جلوی کسی دراز نباشه. و یه توضیح هم ازت براش دادن که اون طرف خیلی شرمنده شد و گفت من اومدم ازت رو نصیحت بکنم، خودم یه چیزی یاد گرفتم. فهمیدم نه، عیب اینه که انسان بیکار باشه. پنجم از موانعی که گاهی برای پسرها هست مهریه های سنگینه. این هم گاهی میان مطرح میکنن که ما میخواییم ازدواج کنیم اما مهریه سنگینی رو اینجا مطرح میکنن، ما چه بکنیم؟ من اینو عرض بکنم، خب صحبت میشه که مهریه رو سنگین نگیرید، بعضی هم از این طرف میغلطن، میگن 14 تا سکه مثلا بگیریم، به خصوص پسرها بیشتر، چون میدن به نفعشون هم هست، میخوان کمتر پول پرداخت کنن، فوری اینو میگیرن. دنبال یه راه نفوذایی هم هستن، بینن یه کسی هم تایید بکنه کارشونو. و شنیدن که رهبر انقلاب عقد کسانی که میخوان بکنن یکی از شرطشون همینه که باید 14 تا سکه باشه، فوری اینو پیش میکشن. خب معلومه که اینا فریب دادن خوده. اگه واقعا 14 سکه بذاری دختر پیشنهاد بده، چرا شما پسران پیشنهاد میده؟ دختر اگه پیشنهاد داد پسر حالا میخواد بپذیره، بذاریم تو نشه که شیطان بیاد اعمال ما را زینت بده. بگه 14 سکه به بهانه این که میخواد مهریه رو کم بگیره، اما در واقع یه شیطنت دیگه تو ذهنشه. اون چیه؟ که شیطان نمیگه اینا را به ما، اما بعد میندازه. و اونه که بعد یه اختلاف جزئی که براشون پیش میاد فوری میگه من مهریه دادم و رو دنبال کاره. زندگی پایش محکم نیست و من نمیخوام با مهریه سنگین پای کسی رو گیر بکشیم، اینم درست نیست. اما لغو کردن هم عاقلانه نیست. مگه امیرالمومنین علیه السلام با عدد کم مهریه رفتن جلو ازدواج کردن که حالا تو آستانه روز ازدواج ایشون هم هستن؟ اینطوری که نبوده. ازدواجشون متعارف بوده. اهل بیت علیهم السلام همین رو میگفتن، میگفتن متعارف. بذار این چه لزومی داره که انداختن تو دهان افراد میگن عدد 14. گردن دین هم میخوان بدوزن عدد 14 چون یه عدد برکتداریست، به این نام میخوان فریب بدن یکدیگر رو. این خوب نیست این کار. رهبر معظم هم که این رو میگن بشون یه مسئلت های دیگه میدونن، میخوان خیلی ها رو رد کنن از سر خودشون، چون میدونن تو هزارتا یکی ازدواج باعث میشه که رو 14 تا توافق بکنن. بسیار میخوان رد کنن، کار دارن، نمیخوان اصلا سیغای ازدواج افراد رو بخونن. یه دلیلش اینه، ولی خودشون اعتقاد ندارن به 14 تا سکه. بچه های خودشون رو کجا 14 تا سکه گذاشتن؟ اعتقادشون به این بود باید پسر و دختر خودشون رو 14 تا سکه میگذاشتن. خب نکردن این کار رو. پس یک مصلحت دیگریست، میخوان افراد هجوم نیارن که حتما ایشون عقدشون رو بخونن. یه مصلحت دیگرش هم اینه که اونایی که راضی میشن به 14 تا خیلی باید قبول داشته باشن همدیگر رو و اطمینان به بقا داشته باشن که رو 14 تا باشه. رهبر انقلاب میخوان این اطمینانه باشه که اگه عقدشون رو خوندن پس فایده خدا نکرده به طلاق کشیده نشه. میخوان یه اطمینان به دوام داشته باشه، عدد 14 رو گذاشته. وقت اونایی که اطمینان ندارن به بقا خب 14 تا رو نمیپذیرن دیگه و گاهی هم به طلاق کشیده میشه کارش. لذا اینا بهانه ها رو مطرح نکنید. همش هم اینا پسرا میان به ما میگن. همین دلیل بر اینه که کار خلاف است. یعنی معلوم یادم نمیاد یه دختر اومده باشد اصرار بکنه که اجازه بدید ما مهریمون 14 تا سکه باشد آ پسر زیری بار نره مثلا. همش به عکسه. معلومه که این کار کار عاقلانه نیست. کاری که عاقلانه نیست کار خدایی نیست. هر چیزی که خلاف عقل خلاف دینم هست. دین اینا رو نگفته. از طرفی که میبینم جوان میاد، دیروز یه مورد داشتن اومده حالا صحبت میکنه، میگم بابا این ذلت برای شماست. تازه میخواست به من ایراد بگیره چرا میگی متعارف. گفتم بنده خدا چرا خودتو ذلیل میکنی تو این کار؟ این ذلت برای شماست. شما یه جوانی، چرا میخوای روز سرت منت بگذارن بگن چون این فقیرت ما پذیرفتیم 14 سکه، بعدم هی میخوان کارهای دیگه رو منت سرت بگذارن؟ چرا همچین میکنی با خودت؟ خدای نکرده بخل نباشد تو کار. پشت صحنه گاهی بخل انسان هاست و جهل به مسئله. جهل به مسئله شمینه. چند مورد اینطوری ما داشتیم که جوان میگه من اگه مهریه متعارف بپذیرم من مدیون میشم و نمیتونم پرداخت بکنم. خب اینم یه اشتباهیست در ذهن افراد افتاده. چرا؟ چون پسر که نقدن نمیپذیره اینو که پرداخت بکنه، که میگن شما به ذمه بپذیر که این مهریه خانم اینه، شما خودو مدیون میکنی، یعنی میپذیری که این مهریه برای این خانم تهیه بکن، پرداخت بکن. شما در فکر این باش که با هم تناسب داشته باشی، یا پس بعدا نخواهید جدا بشید اصلا، اون مشکل حلش بکن. ولی نخواهید اصلا جدا بشید، به قول خیلی هم میگن کی گفت بده و کی داد و مهریان معمولا میره تا آخر عمر، همچنین شخص میمیره تازه اول میگن که مهریه خانمشو جدا بکنه. یعنی خیلی ها الان اینطوری ماده اینه که ازدادشون میره جلو مثلا مهریه خانمشو پرداخت نکرده در طول زندگی، که اینم ما اعتقاد نداریم. ما میگیم در طول زندگی آهسته آهسته مهریه خانماتون رو پرداخت بکنید و خودتون از دین در بیارید. اما بعضی ها کوتاهی میکنن و میره. اینو برای جوانی میگن که میخواد ازدواج کنه که یا فکر نکنه حالا یه مهریه متعارف نقد ازش خواستن. نقد ازش نخواستن که. شما سعی کن مشکل پیدا نکنی با خانمت، هیچ وقت مسائل پیش نمیاد. اما اگه مشکل پیش اومد، خب بله، گاهی میرن مهریه رو به اجرا میذارن و شکایت، و گاهی به جدایی، و وقت میگه باید مهریه رو پرداخت بکنم، و دیگه مشکل فرعی کاره. اینا رو مواظب باشید. اما این دلیل نمیشه که انسان مهریه رو سبک بگیره. لذا ما نه اعتقاد به مهریه سبک داریم، که متاسفانه بعضی بچه‌های متدینین هم میگن، پیشنهاد میدن و توجه به این نکات ندارن، نکات اخلاقیشو ندارن. و نه اعتقاد به مهریه‌های سنگین داریم که بعضی هم از اونور میغلطن، میگه پسر اول من یا دختر اول من مهریه‌اش این بوده، باید یکی هم این باشه. و یه مهریه‌های سنگین میگیرن، میگه حالا باید بیشتر باشه. شما چی کار به این داری بنده خدا؟ اون داماد اولت وضعش خوب بوده، این یکی نه وضعش خوب نیست. اینه که اشکالی نداره که، یه امور اعتباری داره برای خودتون درست میکنه. و مزاحمت گاهی درست شده، دختر گاهی میمونه تو خونه به خاطر مهریه سنگینی که یک مانع میشه برای بعضی پسرها. یعنی ما فوق شأن افراد بهش اعتقاد نداریم، و بعضی ها دارن این کار رو میکنن تو جامعه. یه خشت کجی رو اول میگذاره، بعد میخواد خشت دومش هم رو همون سوار بکنه، دختر دومش حتما مهریش بیشتر باشه، خیال میکنه اینا افتخاره. نه، اینا اینم درست نیست. شما متناسب با این جوانی که اومده خواستگاری دخترتون، ببینید شغلش چیه، وضعیت اقتصادی مالیشون، تحصیلاتش چیه، متناسب با اون مهریه تنظیم کنید، ولو کمتر از مهریه دختر اولتون باشه. به هیچ کس هم نه ضرر وارد میشه، نه کسی میاد مقایسه میکنه. خودتون نشستید مقایسه میکنید، اما نه کسی اصلا بپرسه از اقوام، اصلا خبر ندارن که چیه. حالا بگید دختر دومتون کم براش اهمیت دادی، بس اهمیت تو اینا نیست که، تو مهریه نیست. فرزندانتون با پول هیچ وقت محافظه نکنید، که ایمان وقتی تو وجود یک انسان میاد فوق یک دنیا ارزش داره. مثلا مهریه رو همون حد متعارف، اونم متعارف مورد خودش، نه مورد قبلی و بعدی. اینا رو رها کنید، مقایسه با هیچ کس نکنید، هر موردی با خودش بسنجید، ببینید متعارف چیه. نگن پاتون از گلیم دراز کردید، یه چیز متعارفی رو بگیرید و برید جلو. آخرین نکته‌ای که مانع هست برای ازدواج جوان‌ها اینه که کفو مناسب پیدا نمی‌کنه. کفو وقتی میگیم، حالا منظور کفو ظاهری ممکنه باشه، کفو اقتصادی، مثلا میگه اینا از نظر مالی به ما نمی‌خورن. گاهی کفو تحصیلی منظوره، میگه تحصیلات این خانم با من نمی‌خونه، تحصیلاتش کمه زیاده. گاهی کفو جسمانیه، یک کدوم لاغر اندام هن، یک کدوم چاق هن مثلا، یا یک کدوم کوتاه قد، یک کدوم بلند قد. تو عرف اینا رو ایراد میگیرن. حالا در یه حد کمیشون من قبول ندارم، یه حد کمیشون افراد که هم قد نیستن با هم که، اما گاهی خیلی تو چشم میزنه، اگه بیش از حد متعارف شد بله. اما مهمترین کفری که ما میگیم کفر دینی منظوره، چون بسیاری از اختلافات هم سر همون کفای دینیه. یعنی بعد که ازدواج میکنن، اختلافات رو که بررسی میکنیم، میبینیم سر تحصیلات نیست، سر مال نیست. نمیگه که مثلا این به من گفت مدرکش فلانه، حالا من دروغ گفته، میخوام ازش جدا بشم. شما یا الان اینجا هستید، از این مورد دیدید تا با بگه که مثلا ایشون گفت من اینقدر درآمد دارم، دروغ گفته، چون درو گفته میخوام جداشم ازش. یا مثلا گفته قد من 140 سانته، حالا دم 150 سانته، میخوام ازش جداشم ازش. معمولا اختلاف ها سر کف جسمی نیست که بگه کف نبوده پس میخوام جدا بشم، معمولا سر کفای اخلاقیه. و تعجبه وقت خواستگاری که میخوام برن، کف جسمی رو همه نگاه میکنن، قیافه رو میرن به هم میخورن یا نه، تحصیلات و سن و اینا رو. اما اون چیزی که مهمه بعدم اختلافا سرش همون در میاد و گاهی هم به جدایی کشته میشه، یعنی مباحث اخلاقی، مباحث ایمانی، معاشرت، صبر، تحمل، حسن زن، اعتماد، چیزایی که الان وقتی یکیش تو زندگی نمیاد دیدی گاهی میپاشه زندگی رو بعد مثلا جدا میشن. خب وقتی میگیم موقع ازدواج اینا رو نگاه بکنید، بس توجه به این بکنید که پس فردا یک سال دو سال دیگه نگید که این زن یا این شوهر این کفر من نیست چون مثلا تحمل نداره، نمیدونم ایمانش ضعیفه، نماز نمیخونه، نمیدونم این خانم حجابش رو رعایت نمیکنه و و فحاشی میکنه، نمیدونم توهین میکنه، این چیزا. اینا سبب های اختلاف میشه. البته کفر ظاهری هم ما میگیم دقت بکنید، نه در حدی که حالا بعضی ها دیگه سانتشون میذارید که قدش چقدر باشه، وزنشو میگه مثلا چند کیلو باشه، اینا زیاد یه مقدار کمیش قابل اغمازه. مهمش بیشتر اون توافق دینی هست که باید دقت بکنیم. اینا شش مورد بود. راجع به ممانع ازدواج زن هم هشت مورد هست که انشاءالله فردا در خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فوقف یستریح ساعتا وقد وقف عن القتال. چند لحظه امام ایستادن، توقف کردن از جنگیدن روی اسب. بدنشون خیلی ضعیف شده بود. تو همون اسنا ظالمی سنگی پرتاب کرد، به پیشانی امام اصابت کرد، خون جاری شد، پیراهن و بالا زدن خون پیشانی رو پاک کنن. تیر سه شعبه مسمومی به طرف سینه امام رها کرده. دیگه همون تیر گوی آخرین رمق امام رو گرفت. حواز جور مخالف چقیر و گون گردید. عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدایا رحمت و برکات خودت رو بر ما و همه مؤمنین نازل بفرما. ظهور امام زمان رو برسان. ما رو به معارف دین آشنا مون گردان. عامل به وظائفمون بفرما. مسلمانها رو حفظ و یاری فرما. دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان. امام امت شهدا امواتمون رحمت فرما. بالنبی ما